بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولو نقل المالك أم الولاء من ملكه قبل الإجازة فأجازة بطل النقل على الكشف الحقيقي لانتشاف وقوعه في ملك الغير مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد وبقي صحيحا على الكشف الحكمي وعلى المجيزة قيمتها. بحث رسید به ثمره و فرق بین کشف حقیقی و کشف حکمی. مرحوم شیخ دو مورد رو در این قسمت بحث به عنوان ثمره بیان فرمودند. مورد سوم این است که اگر مالک قبل از اون که بیاد معامله فضولی را اجازه بدهد بیاد اون مالی که به عقد فضولی فروخته شده اون مال رو خودش به دیگری بفروشه، اون مال رو منتقل بکند به دیگری و بعد که آمد منتقل کرد بیاد اون معامله اول یعنی معامله فضولی را اجازه بده. اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند بنابر کشف حقیقی دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم این نقلی که مالک انجام داد، معامله‌ای که روی این جنس انجام داد قبل از اجازه، این معامله باطله. اون بعد که میاد اجازه میده روی کشف حقیقی اجازه کاشف از این است که این مال مال مشتری بوده. اجازه روی کشف حقیقی کشف از این میکند که این مال از همان زمانی که فضولی معامله کرد ملک برای مشتری واقع شده و در نتیجه مالک آمده ملک غیر را معامله کرده، بنابراین این معامله مالک باطله. احتمال دوم این است که ما خود این معامله مالک را به منزله رد تلقی بکنیم، بگیم اینی که مالک بعد از معامله فضولی آمد مال خودش رو به دیگری فروخت این به منزله رد عقد فضولی سابقه و ما بعداً میاییم اثبات میکنیم اجازه بعد از رد این کل عدمه. مالک حالا بعد آمده اجازه داده، این اجازهش دیگه مؤثر واقع نمیشود. پس بنابر کشف حقیقی این دو احتمال وجود داره. اما بنابر کشف حکمی چطور؟ اینجایی که یک معامله فضولی واقع شد بعد مالک آمد همان جنسی که فضولی فروخته بود اون جنس رو خودش به دیگری فروخت، بعد در مرحله سوم خود مالک آمد اون معامله فضولی اول را اجازه کرد و میخواییم قائل بشیم به این که اجازه کاشف است به نحو کشف حکمی. مرحوم شیخ میفرماید ما گفتیم کشف حکمی در حقیقت نقله، نقل یعنی ملکیت قبل از اجازه مالک برای مشتری نیامده، قبل از اجازه مالک این مال که یه مرتبه فضولی فروخت، مرتبه دوم خود مالک به دیگری فروخته، این مال به هنگامی که مالک فروخت ملک مالک بوده و بنابراین مالک ملک خودش رو فروخته، بنابراین معاملش صحیحه. اما این اجازه که الان دلالت می کند بر صحت بیع سابق، اثرش این است که مالک بیاد بدل این مال را به مشتری بپردازه. مثلا مثالی که شیخ می زنن، فضولی آمده ام ولد رو فروخته، این یه مرحله. مالک یعنی مالک ام ولد آمده خودش ام ولد رو به یه شخص دیگری معامله کرده، بعد همین مالک میاد معامله اول فضولی را اجازه می کند و ما میگیم اجازه کاشف است به نحو کشف حکمی. خب معنای کشف حکمی این است که اون موقعی که مالک فروخت ملک خودش بوده و فروخته، معاملش صحیحه. و حالایی که میاد عقد سابق رو اجازه میده، الان ام ولد دیگه وجود ندارد تا به مشتری تحویل بده، پس مجبور است که قیمت ام ولد را به مشتری بپردازه. به تعبیر دیگر مرحوم شیخ می‌فرمایند ما بنابر کشف حکمی دو دلیل داریم، مقتضای جمع بین الدلیلین یک چنین حکمی است که الان بیان کردیم. یک دلیل میگه این اجازه کاشفتون بالکشف حکمی، لازمه این که این اجازه صحیح باشه، این است که اون عقد فضولی اول مؤثر و ناقض واقع بشه. این یک دلیل، دلیلی که میاد میگه این اجازه صحیحه. دلیل دوم، ما اون موقعی که مالک آمده این مال خودش رو فروخته، مال روی قول به اجازه کشف حکمی، این مال ملک مالک بوده، پس اشکالی نداشته از نظر فروختن. این چیزی که در ملک خودش بوده فروخته. خب حالا چه بکنیم؟ مقتضای دلیل دوم این است که این معامله مالک صحیحه. مقتضای دلیل اول این است که اون عقد سابقا مؤثره. جمع بین الدلیلین این است که بیاییم بگیم این مالک مجیز بدل این ام ولد، یعنی قیمت ام ولد را به مشتری بپردازه. و بعد مرحوم شیخ یک قاعده ای رو در باب کشف حکمی در اینجا ارائه می دهند. می فرمایند که ما روی قول به کشف حکمی هر اثری را که ممکن و ترتب باشد، هر عرضی شود آثار ملکیتی که ترتبش ممکن باشد و با اجازه مالک منافات نداشته باشه، بار میکنیم. یعنی در اینجا مسئله رو دو صورت میکنن در این ضابط و قاعده‌ای که ارائه میدن. میفرماین ما گفتیم بنابر کشف حکمی ملکیت قبل از اجازه وجود ندارد، اما آثار ملکیت وجود داره. حالا اینجا میخواییم به شما بگیم اینم دو صورت داره. یک صورت این است که ترتب آثار ملکیت با اجازه منافات نداره. صورت دوم این است که ترتب آثار ملکیت با اجازه منافات داره. اگر ترتب آثار ملکیت با اجازه منافاتی نداشته باشه، ما آثار ملکیت رو بار می کنیم. مثلا اونجایی که بین العقد و الاجازه نمایی محقق شده و این نما رو مشتری اطلاق کرده بین زمان عقد و بین زمان اجازه، خب اینجا اگر ما بخواییم بگیم که این نما ملک مشتری بوده و مشتری آمده اطلاق کرده، این اشکالی نداره، با اجازهی که بعداً مالک میاد میده منافات نداره، چون اجازه به خود عقد تعلق پیدا میکنه. اما صورت دوم این است که اگر ما بخواهیم آثار ملکیت رو بار بکنیم، با اجازه مالک منافات داره، مثل اونجایی که خود عین را بیاد اطلاق بکنه، اونجایی که بیاد خود عین را اطلاق بکند، دیگه محلی و موردی برای اجازه باقی نمیمانه. چیو مالک میخواد اجازه بده؟ این با اجازه مالک منافات داره. البته حالا در مثال یه مقداری کلام شیخ مورد اشکال و مناقشه واقع شده که اون رو عرض میکنیم، ولیکن مناقشه در مثال نیست. به طور کلی قاعده کلی شیخ میفرمایند در باب کشف حکمی ترتب آثار ملکیت در صورتی هست که با اجازه مالک منافاتی نداشته باشه، اما هر جا ترتب آثار ملکیت با اجازه مالک منافات داشت، اینجا دیگه محلی برای اجازه باقی نمیمانه و محل اجازه فوت میشه. البته باز در همین صورت دوم یک احتمال دیگری هم در کلام شیخ وجود داره. این خلاصه ضابطه کشف حکمی که در اینجا مرحوم شیخ بیان میکنه. بعد شروع میکنم به ثمرات بین نقل و کشف. تا اینجا ثمرات بین اقسام کشف بیان شده، حالا شروع میکنم ثمرات بین ناقلیت و کاشفیت. اولین ثمره و معروفترین ثمره مسئله نماه. ما اگر آمدیم اجازه را ناقله قرار دادیم، نما برای خود مالکه، و اگر اجازه را کاشفه قرار دادیم، نما برای مشتریه. مرحوم شیخ به همین مقدار اکتفا می کنند در بیان این ثمره و می فرمایند که شهید ثانی در کتاب روزه یک عبارتی داره. این عبارت شهید ثانی دچار یک اشکاله. برای حل اشکال دو راه وجود داره، یکی تصرف موضوعی و دوم تصرف حکمی. و می‌فرمایند تصرف موضوعی در عبارت شهید ثانی اولا و اقرب است از اینکه ما بیاییم توجیه و تصرف حکمی بکنیم. اما مع الاسف شیخ نه عبارت شهید رو نقل می‌کنه، نه اشکالی که به عبارت شهید هست بیان میکنه، نه توجیه موضوعی رو بیان میکند، و نه توجیه خشنی رو. و ما باید در اینجا هر چهار مطلب رو بیان بکنیم، هم عبارت شهید را، هم اشکالی که به عبارت شهیده، هم توجیه موضوعی کلام شهید و هم توجیه خشنی. و بعد شروع میکنیم به بیان ثمره دوم. حالا همین مقدار رو بخونیم با اون عبارت شهید تا مطلب بعد. خب ولو نقل، این فرع سوم از ثمره کشف حقیقی و کشف حکمی. تا حالا دو تا فرع بیان کردن. فرع سوم ولو نقل المالک ام الولد، اگر مالک بیاد همین ام ولدی که به بیع فضولی فروخته شد قبلا، خودش بیاد به دیگری بفروشه. و از کسی سه مرحله وجود داره. فضولی آمده ام ولد و جاریه را اول فروخته به مشتری، این یک. دوم مالک میاد خود این ام ولد رو به یک مشتری دیگری میفروشه. دوم مالک میاد همون عقد اول را اجازه میکنه. حالا اینجا میخواییم بین کشف حقیقی و کشف حکمی ثمره رو بیان بکنیم. لو نقل المالک ام الولد هم ملکه قبل الاجازه، قبل از اجازه در مرحله دوم مالک بیاد منتقل بکند و اجاز بعد اجازه بکند، بعد هم نقل، یعنی معامله مالک میشه باطل علل کشف حقیقی، بنابر قول به کشف حقیقی. چرا؟ لانکشاف وقوعی فی ملک الغیر. بنابر کشف حقیقی معلوم میشه ام ولد ملک کی بوده؟ مشتری اول بوده و این آمده مالی که در ملک غیر بوده فروخته. لانکشاف وقوع نقل در ملک غیر، این یک احتمال. ما احتمال کون نقل به منزلت رب، احتمال بدیم معاملهی که خود مالک انجام داده به منزله رب معامله سابق بوده، و اگر به منزله رب باشه اون اجازهی که در مرحله سوم داده میشه اجازه، چه اجازهی میشه؟ اجازه بعد از رب. و اجازه بعد از رد قاعده ای نداره. خب پس روی قول به کشف حقیقی دو احتماله. بله؟ اصلا عملش به منظره یه رده. از کشف حقیقی نه، علم به اجازه برای مسئله جواز تصرف و اینها مطرح بود. بلا شرط کشف حقیقی نیست. اجازه وقتی بیاد یه مبنای این است که کاشف، یکی ناجب. مبنای کشفی ها هم چند گروه هستن، حقیقی، حکمی، حقیقی هم چند گروه هستن. علایالم کشف حقیقی شرطش نیست که علم به اجازه باشه، او برای جواز تصرفه. خب حالا میگم سراغ کشف حکمی و بقیه صحیحاً علل کشف الحکمی. بنابر قول به کشف حکمی این معامله، یعنی این نقلی که مالک انجام داده صحیحه. چرا؟ چون گفتیم کشف حکمی، همیشه این نکته در ذهنتون باشه، کشف حکمی در حقیقت چیه؟ نقله. در حقیقت نقله یعنی تا قبل از اجازه این مال هنوز ملک کیه؟ ملک خود مالک بوده. مالک از عنوان ملک خودش فروخته، پس معامله صحیحه. حالا که معامله صحیح شد بقیه صحیح هم و علل مجید قیمتها، مجید باید قیمت این ام ولد رو بپردازه. چرا باید قیمت رو بده؟ لأنهو، یعنی دفع قیمت مقتضی الجمع بین جعل العقد ماضی هم من حین وقوعه، بین اون که اون عقد فضولی اول را ماضی یعنی مؤثر از حین وقوعش قرار بدین، و بین مقتضای صحت نقلی که واقع شده. خب این معاملهی که واقع شده چون در ملک خودش بوده صحیح، صحت نقلی که واقع است این نقل قبل حکم شارع به هذا الجعل، قبل از اون که شارع بیاد حکم به این جعل، یعنی جعل العقد عقد سابق ماضیا، عقد سابق رو بخواد مؤثر قرار بده. اون وقت مرحوم شیخ تشبیه در اینجا دارد، دقت بفرمایید این تشبیه رو در باب خیارات. اگر معامله ای واقع شد، بایع آمد جنسی رو فروخت و در مقابلش پولی گرفت، مشتری آمد برای خودش 5 روز خیار قرار داد، در بین این 5 روز این جنسی را که به مشتری منتقل شده، چون روی نظریه مشهور به مجرد العقد ولو خیار هم باشه نقل و انتقال چیه؟ محقق میشه. این جنس داخل در ملک مشتری میشه، مشتری هم ذوالخیاره. حالا اگر همین مشتری ذوالخیار اون مالی که به او منتقل شده آمد در زمان خیار فروخت، اینجا مشهور این چنین میگویند اگر آمد این مال رو فروخت، بعد آمد معامله اول خودش را اعمال خیار کرد و فرض کرد، باید اون جنسی رو که خودش فروخته به دیگری که الان وجود نداره باید بدلش رو به بایه برگرده. بعد که آمد معامله اول رو فسخش کرد، این جنسی که مشتری برداشت به دیگری فروخت به منزله تلفل عین میمانه و الان میاد اعمال خیار میکنه، معامله رو فسخ میکند، باید بدل این جنس رو به بایه برگردونه. اینجا همینطوره، اینجا مالک ام ولد رو برداشته فروخته، حالا آمده عقد اول رو اجازه داده، حالا که ام ولد وجود نداره به مشتری اول باید چی رو بپردازه؟ قیمتش رو. کما بالفسخ بالخیار، ذوالخیار بیاد فسخ بکنه مع انتقال متعلقه به نقل لازم، از اون طرف متعلقش یعنی متعلق این خیار به یک نقل لازمی نقل داده شده باشد. چون اینجا میگه به نقل لازم، اگه مشتری این جنس رو مثلا هبه کرده باشه که نقل جائزه، میتونه برگرده در از هبهش، خب اینجا باید برگرده مال رو بگیره و تحویل بایه بده. اونی که در حکم طلب هست نقل چیه؟ لازم. خب این عبارت رو ما با این بیان خوندیم و معنا کردیم، اما ما این یادداشتی هم در اینجا داریم و اون یادداشت این است که مرحوم آقای خویی قدس سره شریف در کتاب موارث دیعشون فرمودن ان النسخه الصحیحه هکذا، اونجایی که داره ولو نقل المالک ام الولد، ایشون فرموده است که عبارت صحیحه اینه ولو نقل المالک و الولد به جای ام الولد، و بعد فرموده مراد از ولد ولد الحیوان، مراد از ولد ولد الحیوان، و ما در دنبالش این رو دیگه اضافه کردیم ما و مع وجود کلمت الام یلزم التحافظ بین هذه العباره و ما قال فی صفحه الآتیه، مطلبی که در صفحه بعد بعدا میرسیم. اگر کلمه اون وجود داشته باشه بین این عبارت و اون چه که بعدا در صفحه بعد میاد، یک تحافظی وجود داره
که حالا خودتون دقت بفرمایید ببینیم به اون عبارت هم برسیم، عرض میکنیم مسئله رو. خب البته اونی که با عبارت شیخ مناسب تر ام ولده، اون دو تا فرع قبلیش راجع به جاریه و استیلاد جاریه رو بیان کرد در فرع دومش، حالا در فرع سوم میگه اگه ام ولد رو منتقل بکنه با عبارت شیخ اونی که انسب هست همین ام ولده. حالا ایشون این نسخه صحیحه رو از کجا آوردن این رو باز باید مقداری تحقیق بیشتری کرد. خب بله ام ولد بوده برای اون مشتری، نه برای مالک. برای مشتری ام ولد بوده، برای مالک ام ولد نبوده. مشتری این جاریه رو که به عقد فضولی خرید مستولده کرد، مالک که او رو مستولده نکرده بود، لذا نسبت به مالک ام ولد بود. خب حالا ضابطه کشف حکمی رو بیان می کنم. می فرمان و ضابط کشف حکمی الحکم بعد الاجازه، این است که بعد از اجازه مالک حکم بکنیم. حکم به چی؟ به ترتب آثار ملکیت مشتری از زمان عقد. بیان کردیم در تعریف کشف حکمی، گفتیم آقا کشف حکمی حقیقتا نقله، نقل یعنی ملکیت از حین عقد نیست، از حین اجازه. اما چرا بهش میگیم کشف حکمی؟ گفتیم احکام کشف رو داره. احکام کشف یعنی آثار ملکیت رو از زمان عقد ما مترتب میکنیم. به ترتب آثار ملکیت مشتری از زمان عقد. گفتیم چرا خود ملکیت مترتب نمیشه؟ در ذهنتون هست علتش؟ چرا خود ملکیت از زمان عقد مترتب نشه؟ اونایی که قائل به کشف حکمی هست مثل خود شیخ انصاری، چرا فرمود ملکیت از زمان عقد نمیتونه باشه؟ نه دیگر رو قول به کشف و کاشفیت داریم میگیم. شیخ فرمود رو قول به کاشفیت، اگرم بناباشه کاشفیت رو ما بپذیریم، کشف حقیقی رو نمیپذیریم و حکمی رو میپذیریم. چرا؟ فرمودم به دلیل اینکه خود ملکیت رو اگر بکنیم بگیم از زمان عقد باشه، این محذور داره. محذورش تقدم مشروط بر شرط. اما آثار ملکیت که محذوری نداره، آثار ملکیت بگیم از زمان عقد باقی باشه. این نکته رو توجه داشته باشه. این اشکال رو کردن در حواشی، بله اشکال خیلی خوبی هم هست و اشکال شده که دو میشه ملکیت نباشه اما آثارش باشه. جوابی هم که دادن این است که در امور تشریعیه و اعتباریه این مسائل اشکالی نداره. این مسائل که باید فرض کنید یه موضوعی باشه تا حکمش برش مترتب بشه، افعال تکوینیه این چنینه. در افعال تکوینیه باید حقیقتا یه موضوعی باشه و یه حکم بر او و یه آثاری بر او باشه. مثلا باید آتش باشه تا حرارت بر او مترتب بشه. اما در امور اعتباریه، امور جهلیه، جهلیه یعنی اعتبار، مثل ملکیت شارع اعتبار میکنه. خب چه اشکالی داره که شارع بگه اصل ملکیت رو من الان اعتبار نمی کنم اما آثارش رو اعتبار میکنم؟ از نظر تشریعی و امور اعتباری میگن اشکالی نداره. حالا یعنی یکی از اشکالهای مهم به شیخ همینیست که ما فرمودیم. خب حالا فَإِنَّ تَرَتُّبَ شَيْءٍ، حالا این ترتب آثار ملکیت رو مرحوم شیخ دو قسم می کند. ترتب شیئی از آثار ملکیت مالک قبل از اجازه چه اطلاف نما و نقله. اگر خود مالک مثلا حالا آمد نما رو اطلاف کرد یا نما رو منتقل کرد به دیگری. ولن ینافل اجازه، یعنی این ترتبی که با اجازهش مناقات نداره. ببینید یه مالی فضولی فروخت، این مال بعداً نمایی پیدا کرد، حالا مالک میاد نما رو میفروشه. یا مشتری بیاد اطلاق بکنه، اینش فرقی نمی کنه. حالا اینجا عمدتاً در خود مالک ما مثال میزنیم، مالک بیاد نما رو اطلاق بکند یا بیاد نما رو به دیگری بفروشه، آیا این کاری که مالک انجام داد با اجازه ای که بعداً میخواد بده مناقض داره؟ ای اجازه مربوط به عقد و عینه، عقد و عین هر دوش الان باقی. اینجا میفرماید ترتبی که با اجازه، ترتب شیئی از آثار که اون شیء با اجازه منافات ندارد، جمع اون بینه، یعنی بین اون شیء و بین مقتضای اجازه است، در رجوع الی البدل. بگیم خب حالا نما رو اطلاق کرده، بدل نما رو بپردازه، مالک بیاد اجازه بده، بعدن بعد از اجازه بگیم بدل نما رو به مشتری بپردازه. صورت دوم اینه، و این نافل اجازه، یعنی اگر اون اثر رو بخوایم بار بکنیم، عرض می شود که اون اثر با اون اجازه منافات داشته باشه. مثل چی؟ که اطلاف العین عقلا او شرعا، اگر عین رو از بین ببره خود مالک، حضوری آمده مال رو فروخته، بعدن مالک بیاد عین مال رو منهدم بکنه، یا شرعن اطلاق بکنه، شرعن اطلاق بکنه یعنی در حکم اطلاق باشه، مثل اینکه آزاد کنه، حضوری آمده عبد رو فروخته، بعدن مالک بیاد این عبد رو آزاد بکنه. خب حالا که مالک آمد آزاد کرد، مالک بعدش بیاد اجازه بده. شیخ میفرماید اینجا دو احتمال وجود داره، یک احتمال که احتمال قوی‌تره، بگیم این اجازه محلش فوت شده، مجازی الان وجود نداره، حضوری عبد و فروخ، یک مالک آمد عبد رو کشت یا آزادش کرد، اینم دو. سه مالک آمد عقد حضوری رو چه کرد؟ اجازه کرد. خب اجازه می کند، چی رو میخواد اجازه کنه؟ محل اجازه فوت شده، وقتی محلش فوت شد این اجازه میشه لغو، اون معامله حضوری هم میشه کالعدم. این یک احتمال. فات محلها، یعنی محل اجازه، مع احتمال رجوع البدل. احتمال دوم این است که حالا که اجازه میده، بدل عقد را مالک بیاد به مشتری بپردازه، یعنی قیمتش رو مثلا بیاد به مشتری بپردازه. و سیجی او که عرض میشود این بحثش بعدن میاد، اونجایی که محل اجازه فوت بشه، آیا موردی برای اجازه هست یا تبدیل به بدل میشه یا نمیشه، بحثش بعدن میاد. ثم انهم ذکروا للثمره بین الکشف و النقل. ها اینجا ثمرات بین اقسام کاشفیت رو شیخ بیان فرموده. حالا ثمره بین کشف و نقل موازعی برای این ثمره ذکر میکنند. البته اینجا دیگه مراد از کشف، کشف حقیقی، مراد از این کشف یک کشف حقیقی، اینو اصلا اضافه کنید. منها از اون موازع ان نما، نمایی که بر عین و از عین به وجود میاد. فضولی گوسفندی رو فروخت، بعدن این گوسفند از این بچه به وجود آمد. و انه علی الکشف به قول مطلق لمن انتظر الیه العین، برابر کاشفیت. حالا کشف به قول مطلق، یعنی اینجا در خصوص این ثمره، چه بگیم کشف حقیقی، چه بگیم کشف حکمی، کشف حقیقی هم هر دو قسم، چه اجازه رو شرط متأخر بدونیم، چه اون چرا که شرط میدونیم تحقق اجازه. نما لمن انتقل الیه العین، برای اون کسی که عین به اون منتقل شده، یعنی مشتری. و علن نقل بنابر ناقلیت لمن انتقلت ام، برای اون کسی که این از اون منتقل شده، یعنی مالک. خب این مسئله خیلی روشنه. اگر گفتیم اجازه کاشفه، اون گوسفند مال مشتریه، اون بچه گوسفند. اگر گفتیم اجازه ناقله، بچه برای مالک مجیزه. اون عبارتی که عرض کردیم اینه: ولی شهید ثانی در روزه عبارتون. شهید ثانی در کتاب روزه عبارتی داره که توجیه المراد منها، توجیه المراد یعنی توجیه موضوعی از اون عبارت، کما فعله بعضون اولا بن توجیه حکم ظاهر اون عبارت، کما تکلفه آخر، دیگران تکلف پیدا کردن و توجیه حکمی کردن. عبارت شهید ثانی رو ما یادداشت کردیم، میخونیم، خوب دقت کنیم، خواستید شما یادداشت بفرمایید. شهید فرموده و تظهر الفائده انما، و تظهر الفائده انما، فان جعلناها کاشفتن، فان جعلناها کاشفتن، اگر اجازه رو کاشفه قرار بدیم، فانما المتحلل بین العقد و الاجازه، نمایی که بین عقد و اجازه، الهاتل من المبی، نمایی که از مبیه، گوسفندی که الان فروخته این بچه دار شده، للمشتری، و نما الثمن المعین، نما الثمن معین نل بایه، برای بایه. این مقاله به کاشفیه. خب تا اینجا مشکلی نداره عبارت شهید. اشکال از اینجا شروع میشه. و این جعلناها ناقلتن، اگر اجازه رو ما ناقله قرار دادیم، و هما للمالک المجیز، شهید فرموده اگر ما اجازه رو ناقل قرار دادیم، و هما یعنی هم نماء مبی و هم نماء ثمن، برای مالک مجیزه. خب اشکال چیه اینجا؟ پس این عبارت شهید رو که خوندیم، عبارت رو من عبارت رو سریع میکنم: و تظهر القاعده فی النما فان جعلناها کاشفه فالنماء المتخلل بین العقد و الاجازه الحاصل من المبیع للمشتری و نماء الثمن المعین للبایع و ان جعلناها ناقله فهما للمالک المجیز. این عبارت شهیده. اشکال این است که چرا شهید فرموده اگر ما اجازه رو ناقل قرار بدیم، فهما للمالک المجیز. یعنی اشکال این است که چرا شهید حضور کرده که این که نمائن، هم نمائن مبی هم نمائن ثمن، برای مالک مجیزه، در حالی که بنابر ناقلیت اجازه کدام نما فقط برای مالک مجیزه؟ نما مبی دیگه، یعنی مبیعی که فضولی فروخته، حالا مالک بعدا میاد اجازه میده، اگر ما اجازش رو ما ناقل قرار بدیم، نما مبی میشه برای مالک. چرا دیگه فرموده نما ثمن هم برای مالک مجیزه؟ این اشکال. مرحوم شیخ می‌فرمایند بعضی ها برای جواب اشکال آمدن در اینجا توجیه حکمی کردن. به چه بیان؟ گفتن آقا اما این که نماء نبی برای مالک وشش بکنه، چون تا قبل از اجازه نبی در ملک مالک بوده، نماء هم مربوط به مالک میشه، بنابر ناقلیت این حرفی نداره. اما نماع ثمن برای مالکه به دلیل اینکه عقد از طرف مشتری لازم بوده، چون مشتری فرض در اینجا این است که نبیر و فضولی می فروشد و مشتری عنوان چی رو داره؟ عقیل رو داره. یعنی مشتری یه فضولی نبوده. خب وقتی مشتری عقیله، عقد از طرف مشتری میشه لازم. وقتی لازم شد، فرض این است که مشتری خودش آمده بایه فضولی را مسلط بر ثمن کرده، پس این تسلیط اقتضا داره که ما بگیم ثمن نما این ثمن هم برای کی باشه؟ مالک مجید باشه. این توضیح حکمیه که شیخ میفرماید که این خیلی تکلف داره و ما این رو نمیپسندیم. اون وقت شیخ میاد یه توضیح موضوعی میکنه که دیگران هم این توضیح موضوعی رو بعضی ها کردن و اون توضیح موضوعی این است که بیاییم بگیم فرض و موضوع کلام شهید در فرضی است که طرفین فضولی هست و مراد از این مالک مجیز جنس نه شخص معین. چطور؟ ما اگر آمدیم گفتیم آقا اینی که شهید میگه فهما للمالک المجید، مراد از مالک مجید شخص معین نیست، عنوان کلیه. للمالک المجید، این مالک مجید مفهوم کلی دارد، هم نسبت به مالک ثمن صدق می کند هم نسبت به مالک نبی صدق می کند. و فرض رو شهید بگیم در جای گرفته که طرفین عقد هر دو فضولی بوده. وقتی هر دو فضولی باشه، هم از طرف نبی مالک مجید معنا داره، هم از طرف ثمن مالک مجید معنا داره. و ما هم گفتیم مالک مجید شخص معین نیست، مراد شهید کلیه، یعنی هم صدق بر مالک ثمن می کند هم صدق بر مالک مطمئن می کند. خب از توضیح المراد نه که تو، البته این خلاف ظاهره ولی چاره ای نداریم. ما ظاهر عبارت شهید این است که بگیم فضولی من طرف المبی فقط هست، اما شیخ میفرماید توضیح کنیم، یعنی حمله بر خلاف ظاهر بکنیم، بگیم کلام شهید در جایی است که فضولی و طرفینه کما فعله بعد، این اولا از این که توضیح کنیم حکم ظاهر عبارت شهید را کما تکلفه آخر، یعنی بعض دیگر. بله عرض میکنم که بچه اولویت این است که اون توجیه حکمی یه توجیهی نیست که ما به سادگی بتونیم بپذیریم. عرض میشود که فرض رو، یعنی او اولا یه مقداری بر خلاف فرضه. فرض این است که ما در مطلق بیع فضولی میخوایم بحث بکنیم، اهم از این که مشتری ثمن رو داده باشه یا نداده باشه. توجیه حکمی فقط در فرض است که مشتری بیاد بایع فضولی رو بر ثمن که کرده باشه مسلط کرده باشه. یعنی اینایی که توجیه حکمی می کنن به قرد داشته باشید، تشبیه می کنن به همون مسئله بیع قاسب لنفسه. اونجایی که شیخ فرمود اگر مشتری علم به قاصد بودن بایه داشته باشه و آمد ثمن رو داد به بایه، دیگه حق استرداد ثمن از بایه رو نداره. چرا؟ چون خود مشتری بایه رو مسلط کرده. اومدن همون توضیح رو اینجا آوردن. اشکالش این است که این اخص از مدعا، یعنی فرض ما در مطلق بیع فضولیه، یعنی اهم مزید که مشتری علم به فضولی بودن طرف داشته باشه یا نداشته باشه، اهم مزید که مشتری ثمن رو داده باشه یا نداده باشه. لذا این توجیه موضوعی اقرب است، چون دیگه دوچار این اشکالی که الان عرض کردیم نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله.